بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. یک مطلبی مرحوم آیت الله میلانی در محاضراتشون صفحه 251 آخر صفحه تا چند صفحه ادامه دادند و مطلبی فرمودند کهشون خالی از فائده نیست، به عرضتون برسانم. ایشون میفرد روایات باب 15 را که ما دیروز تقسیم بندی کردیم، ایشون این روایات را به 3 بخش تقسیم کرده. بخش اول روایاتی است که در آنها فرموده اگر اقامه عشرت ایام کرد در بلدی یا ارضی نماز را تمام بخوانه. دسته دوم روایاتی هستند که در آنها فرموده است که داخل بلد که شد و اقامه کرد، نه اقامه در آن بلد، این دو قید را اضافه نکرده. اگر وارد شد در بلدی یا ارضی و اقامه عشرت ایام کرد نماز تمامه. دسته سوم روایاتی است که فقط به اصل اقامه اکتفا کرده، که ما هم دیروز این را در طایفه بعد خوندیم که فقط فرموده کسی که 10 روز اقامه کرد نماز را تمام بخوانه. ایشون می‌فرمایند که مدار بر طایفه ثالثه است که اصل اقامه 10 روز موجب برای اتمام صلاته، اما اقامه در بلد یا مکان خاص این شرط نیست. ولذا می‌فرمایند اگر خارج شد تا کمتر از مسافت مضر به اقامه عشره نیست. حالا 10 روز قصد میکنه که اقامه کنه ولو در بلد و خارج بلد اشکال نداره، این کافیه برای اینکه طایفه ثالثه مدار را بر اقامه عشرت ایام قرار داده، مقید به مکان و بلده و عرض خاصی نیست. بعد میفهمن که خوب این قول که اون طایفه دیگری که گفته اقامه در بلد یا در عرض اون مقید میشه، میفهمن خیر، اون از باب قید قالبه و قید قالب دلالت بر حصر که موجب تقیید اطلاق شود نیست. میگن که معمولا آدم اقامه میکنه در یه بلدیه یا در مکانیه با اعتبار قلبه گفته و الا مدار بر اقامه عشرت ایامه. بعد تأیید میکنن این فرمایش را مخصوصا به 2-3 روایت. یکیش حدیث عبدالرحمن ابن حجاج که قبلا خوندیم که باب 15 حدیث 12 الرجل له الضیاء بعضها قریب من بعض فیخرج فیطوف فیها، توی این ضیاء متفاوت 10 روز اقامه میکنه ولی یطوف فیها، یک شب این ضیاء است شب دیگر ضیاء دیگر و امثال اینها، ایتم و ام یقصر قال یتم، با اینکه در چند ضیعه هست اما در این حال چون در این ضیعه های متفاوت و مختلف مجموعا 10 روز اقامه میکنه فرمودن کافیه در وجوب اتمام. این یک حدیث. حدیث دیگری که تمسک می کنند در این رابطه صحیحه ابی ایوب خزاز که سعد محمد ابن حدیث عرض کنم که اون اولی که حسین عبدالرحمن حدیث 12 از باب 4 بود، 14، این حدیث 12 از باب 15 سعد محمد بن مسلم ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع ان المسافر ان حدث نفسه به اقامت 10 ایام فلیتم، اگر بناشید در دلش این شد که مسافر 10 روز اقامه کنه نماز را تمام بخونه، حالا میخواد اقامه در یک بلد باشه و در یک نقطه باشه یا نه اقامه در چند نقطه مختلف باشه. بعدم ایشون نقطه جالبی دیگرم میفرمن که شبیه شما مرحوم آیت الله وجودی هم فرمودن، میگن به این که اقامه در مقابل زعن و سفر، کسی که از بلد در حال خروج و سفر باشه به این میگن اقامه، یعنی سیر نکرده و خارج و ارتحال نکرده. بنابراین اگر کسی در یک بلدی هست ولی میره و برمیگرده شهر یا در اونجا مستقره، خب مادامی که به 8 فرسخ به 4 فرسخ رفت و برگشت سیر نکنه، این صادقه که اقامه 10 ایام کرده. این فرمایش ایشونه، لذا ایشون هم مثل فخر المحققین میفرمان که اگر به حد 4 فرسخ نرسد خارج شدن از بلد ضرر نداره، به اقامه صادقه. اما در مقابل این فرمایش عرض می کنم که ما قبلا فرمایش آقای حکیم را به عرض رساندیم که به فرض اقامه باشه، همونطوری که یه طایفه از روایاتی که دیروز خوندیم فقط گفت اقامه 10 ایام، اما پر واضح هست که وحدت همونطوری که در مکان شرطه در اقامه شرطه، اقامه واحده موجب برای اتمام صلاته، اقامه واحده 10 ایام موجب میشه برای اینکه نماز تمام باشه، نه اقامات متعدد. اگر کسی در 10 روز 10 اقامه داره، این اقامه واحده نیست. وحدت اقامه به چی فضلا؟ پرواضح است که وحدت اقامه به وحدت محل اقامه است. اگر آدم میخواد یک اقامه کنه، یعنی 240 ساعت ارتحال نکنه و سفر نکنه و اقامه کنه، اقامه این مدت به این است که در یک جا مستقر باشه و الا پر واضح هست که اولا در طول سفر اقامه های متعدد واقع میشه. و هر کسی که مسافرت هم میکنه لا محاله شاید 10-12 ساعت در هر روز مقیم باشه. اما این اقامات اثری در اتمام صلات نداره. اون وقتی اقامه موجب اتمام صلاته که تازه 5 روز و 8 روز و 9 روز هم نه، 10 روز اقامه که کرد محکوم به اتمام صلاته. خب اگر بنا شد وحدت در اقامه هم لازم باشه که لازمه، چگونه می شود که کسی که بشخی را شب را در یک محله، روز را میره جای دیگر و در خارج اون محل و خارج از سور محل به فاصله 2 فرسخ اونجا هست، بگیم این اقامه واحده کرده 10 روز اقامه و... مگر کسی که سفر میکنه اگر در هر روزی 2 فرسخ مسافرت میکنه، 12 ساعت هم میمانه در محل، آیا اینجا اقامه 10 ایام صادقه؟ قطعا خیر. بنابراین به مرحوم استاد خود میلانی عرض میکنیم که اولا پر واضح هست که اون الفاظی هم که فرموده اقامه بدون اضافه به بلد یا به عرض، مسلمن مراد اقامه در محل خاص و بلد خاص و عرض خاصه. بله، حالا اون نقرد میکنه. بنابراین اقامه بلد خاص و عرض خاصه، نه اقامه مطلق. اگر اقامه مطلق نیست و بلکه اقامه در بلد خاص و عرض خاصه، به قرینه این که در روایات وارش اذا خرجه، بعد اگر خارج شد از محل اقامه نماز را قصر بخانه، معلوم می شود که مراد اقامه در محل خاص و عرض خاصه، نه اقامه مطلق ولو در چند محل. و الا اگر در چند محل اقامه کرد خرج منه و یقصر معنا نداره، چون بالاخره از محل اول خارج میشه در محل دوم اقامه میکنه. این است که باشه سفر از کدن کسی مسافرت میکنه دید دو فرسخ سفر میکنه، سفر نیست؟ در هم بله در مقابل سفر شرعی کجا دیگه؟ اقامه و سفر به لفظ عرفیه، همون معنی عرفی مراده. معنی عرفی هم سفر یعنی ارتحال و اقامه یعنی استقرار. بنابراین کسی که در یک جای مستقر می شود 10 روز یعنی در یک جا مستقر میشه، و الا 2 روز اینجا مستقر میشه، 2 روز میره 2 فرسخ آن طرف تر مستقر میشه، این دیگه با مسافرت چه فرقی میکنه؟ مثل مسافری که اینجا میره به مکه هر روزی 2 فرسخ را میره. نه خارج از هر در اخلاقش میشه دیگه، 2 فرسخ خارج از هر در ترخصه. حالا شما در این رو بفرمایید، ایشو میگه مادون مسافر، مادون مسافر، مادون مسافر صادقه دیگه، در 3 فرسخه هم صادقه. بنابراین با توجه به این که کسی که به مجموع روایات نظر کنه که در بسیاری مقید به بلد یا عرض خاص شده، علاوه به قول مرحوم حکیم مسلمه که مراد اقامه هم اگر باشه اقامه واحد است نه اقامات متعدد، این فرمایش استاد میلانی قابل قبول نیست. خود سرانجام اما روایت عبدالرحمن، روایت عبدالرحمن که قبلا عرض شد، این روایت یا از طایفه اولای اون روایاتی است که هر ملکی موجب برای اتمام صلاته، اینم چون ضیاع متعدد داشته امام فرمود طبق اون روایات که ملک موجب اتمام صلاته و این با دسته های دیگر روایات منافی بود، هم شد بر تقیه لموافقته لمذهب العامه. یا ممکن است این ضیاع به قول بعض فضلای معاصر ضیاع متصل به هم بوده نه ضیایی که منفصل از هم باشه، که این احتمال البته مقدار بعید به نظر میاد. اما روایت من علی ایوب خزاز که گفت سأل محمد ابن مسلم، اونجا هم هم میکنیم برای این که فرمود ان حدث نفسه به اقامت 10 ایام، اقامه 10 روز یعنی در 10 روز از سفر بیسته و اقامه کنه، و این وارد محلی شده حدث نفسه. چرا آدم حدیث نفس میکنه؟ حتما وارد یه جایی شده و تصمیم میگرده که 10 روز بمانه دیگه، نه اینکه قصد کرده که 10 روز اقامه کنه، یعنی این بلد و اون بلد و بلد سوم 10 روز اقامه کنه، این معناش نیست. معناش اینه که اقدس نفسه به این که در بلدی وارد شده و 10 روز از سفر بیسته و به قول مرحوم روجدی لنگ کنه سفر را، این معناشه. بنابراین این فرمایش استاد میلانی خب حرف درس بوده دارن، نه حرف تشکیک درسی بوده. خب یقع آن کلام در بلاد کبیره. سید می فهمن که در وحدت بلد وقوع شط و رودخانه در وسط بلد مضر نیست. این معلومه مثل بغداد که از وسطش دجله می گذره، یا عرض کنم دزفور که از وسطش رودخانه می گذره. همین قوم قبلا که رودخانش پر آب بوده، خب معلومه اینها موجب برای تعدد اقامه و بلده نخواهد شد. حالا اگر 5 روز در این طرف رودخانه، 5 روز میره در خانه های رفیق دیگرش اون طرف رودخانه، یستو انه اقام به هاذ البلد 10 ایام، این مسلمه. اما اگر بنا شد که بلد کبیر باشه، اینجا چی؟ سید می‌فرمان که در بلاد کبیر نیز ابتداعا میگن همین حکم جاریه، یعنی ولو اینکه بلد کبیر باشد و هر مرشبی در محلی از محلات بلد ساکن باشه، یا هر روز از یک محله به محله دیگه میره و برمیگرده، میگه باز هم یستو انه اقام به هاذ البلد 10 ایام. بعد استثناء میکنم، میگم مگر در بلادی که متسع است جدن، مثل قسطنطنیه. قسطنطنیه همون استانبول حالاست. بفهمن مگر اینطور باشه که در اینجا مدار بر محله است، اگر از محل خارج شد دیگه یستو که اقامه 10 ایام نکرده. خب این مسئله با شدیدن محل ابتلاعه. قبلا عرض کنم که به حسب اون چه که ادعا کردن و استاد خویی می فرمود، تاریخ هم این را ذکر کرده، گفتن کوفه در زمان امیر المؤمنین علیه السلام 4 فرسخ در 4 فرسخ بوده. اگر هر فرسخی را 6 کیلومتر حساب کنیم، 24 کیلومتر ضرب در 24 کیلومتر 576 کیلومتر میشه. یعنی وسعت کوفه در زمان مولا امیر المؤمنین 576 کیلومتر مربع بوده. در روزنامه شهرارا که دیشب بعد از این اعضای شورای شهر منزل ما آورده بودن، اونجا نوشته است که مشهد الان 280 کیلومتر مربع. این مشهد به این توسعه 280 کیلومتر مربع شده. اما کوفه در زمان امیر المؤمنین 570 کیلومتر مربع، و در این حال از روایات برمیاد که مبدأ خروج را آخر کوفه قرار داده در سفر، و خرجت من الکوفه الى ضیعتی و بهیه به منزلت القادسیه، که میگه من از کوفه به ضیعه خودم خارج شدم و فاصله بین کوفه و ضیعه من به قدر قادسیه است، که بعد امام جواد می‌فرماید انی رأیت القادسیه، تو در اونجا نماز را مثلا قصر فی الطریق و اتم فی الزیه. که از این روایات برمیاد که خروج را از آخر کوفه مبدع سفر را قرار داده و خود کوفه را یک بلد در نظر گرفته، پس اقامه در کوفه یعنی اقامه در بلده واحده. خب اگر 570 کیلومتر مرشی که به قدر تهران حالا بوده، دو برابر مشهد فعلی میشه. خب اگر دو برابر مشهد فعلی، مگر در زمانهای که معمولا الان هم که خیلی بلاد توسعه پیدا کرده، بیش از این مقدار که توسعه استانبول هم الانش کمان نمی کنن بیش از دو برابر مشهد توسعه داشته باشه الان استانبول، خاشه رسه به اون زمانهای قبل. ازا بعضی از بزرگان اعتقادشن اینه که فرقی نمی کنه بین بلد صغیر و کبیر، مادامی که عرفاً یک بلد نام گذاری بشه. روایاتی که فرموده ازا دخلت بلدتن و از معت المقام بها، این را شامل میشه. حالا میخواد یک شب این محله بلد باشه، یک شب اون محله، هر نقطه ای که باشه، صادق است که 10 روز در این بلده مقیم شده. پس فرقی بین بلد صغیر و کبیر نمی کنه. این ثمره زیادی داره. قهرن مبدع سفر هم از آخر بلد حساب میشه، ورود در بلد هم ورود به اولین نقطه بلد محسوب میشه. شما اگر اهل مشهدی ولو خانه در قاسم آباد مشهده، اما اگر از نیشابور وارد شدید در محله اول که شهرک ابیذره، میگین که خلط در مشهد، خروجت هم به همینه که از آخرین نقطه مشهد خارج بشید. پس از این طرف به اون طرف رفتن موجب نه برای قصر نه مضر به اقامه. حالا کسی خانش در قاسم آباده، مثلا محل کارش در سیدیه، یا نمیدارم در آن اول نقطه ورودی مشهده، میگیم این در این محل ساکنه و اقامه در این بلد داره. محلات میزان نیست. و این عجبه، چطوره که سید بزرگوار گاهی میفرمن مدار بر محلات و گاهی هم مدار میگن بر بلده است. خب بالاخره اگر محلات به هم متصله، این بلد واحد حساب میشه و بلد متعدد حساب نخواهد شد. دیگه فرق نمی کنه، هر بلدی هم معمولا بزرگ میشه. بلاد معمولشون اینه، حالا شاهرود ما که یک روزی 30,000 جمعیت داشته، الان هم 120,000 یا 150,000 جمعیت داره، معنیشه که شهر اقلا 5 برابر 6 برابر توسعه پیدا کرده، با اینکه جزء بلاد صغیر حساب میشه. ای چه بسا روستایی با شهر فاصله داشته، الان شده جزء شهر، مثل همین روستای شادکن و نمیدونم این تمزغند و اینا کن دوان ما طلبه بودیم، اینا همه از مشهد جدا بود. ما روزه پنجشنبه میرفتیم برای لباس شستن در همین استان تمزغند، نهر بزرگی بود اونجا لباس ها رو میشستیم و مثلا. اینا الان همه جده شده شهر مشهد، چی میفرمایید در اینها؟ الان بگیم مدار اگر در محلات بوده خونا قبلا که هر کدام جدا بوده، اما الان به هم متصل شده، یک شهر حساب میشه یا دو بلد حساب میشه؟ ما اگر مدار را بر بلده واحد قرار بدیم، خب پر واضحه که این بلد واحده و میگن مشهد یک شهر دیگه. شهرهای کلان ایران چیه؟ میگیم 10 تا. آقا پایتخت مثلا ایران کجای؟ تهرانه. آقا از مرکز استان در خراسان کجای؟ شهر مشهده. یعنی معمولا اگر مدار را در الب مسمیات الفاظ قرار بدیم، مسلمه که یک بلد گرچه متسع شده باشه بلده واحد حساب میشه. اما از طرف دیگر رفقا، یه مقداری مناسبت های حکم و موضوع در نظر شریفتون باشه. مثلا پیغمبر اکرم بفرماد که المدینه حرمی، یا امیر المؤمنین فرمود کوفه حرمی، حرم منه، و به این اعتبار ارزش داره نماز در او تمامه. خب اینجا به قول معروف مناسبت و حکم و موضوع ایجاب میکنه که این احترام به خاطر رسول الله بوده. حالا اگر آمد و هی گر گر شهر بزرگ شد و رفت دو فرسخ بعد از اون جایی که پیغمبر اکرم مستقر بوده، آیا دو فرسخ بعد هم باز احترام داشته؟ و اگر اینه تمام زمین به خاطر پیغمبر احترام داشته، دیگه اون دو فرسخ بعدی که زمان پیغمبر نبوده بعد خانه ها به اونجا کشیده شده، این احترام برای اونجا هم ثابته؟ یا حرم امام حسین علیه السلام. بسیار خوب، حرم امام حسین در زمان صدور روایات یک منطقی بوده که حد اکثر 100 متر مربع بوده. حالا اگر بنا شد که حرم امام حسین هم مثل حرم امام رضا این همه توسعه پیدا کنه، اذن دخول را در باب الجواد گرفته نوشته، حالا همه اینها شدن حرم امام رضا، بله؟ این مشکله. یه مقداری هم مناسبت های حکم و موضوع، احترام صاحب قبر که اثر کرده در مکان، احترام امیر المؤمنین اثر کرده در کوفه، پیغمبر در مدینه. آیا این احترام ایجاب میکنه که هر چه شهر توسعه پیدا کنه باز هم حکم ثابت باشه؟ این مشکلون. حالا یکم در اطرافش فکر بفرمایید این نظر شما چی میشه؟ ولی خودم